رادیو سوینا تقدیم می کند.
زرباهنگ
سلامی از جنس بهار به شما یاران پرمهر، امیدوارم خوب و خوش باشید و ساز دلاتون کوک و خوش صدا و پرتنین باشه. بسیار خوشحالم که در پی گذشت روزها به یک چهارشنبه دیگه رسیدیم و من فرصت این رو دارم که باز در کنار شما یاران باشم. امیدوارم که از تغییراتی که در این برنامه به وجود اومده خوشتون اومده باشه. یه خبر دیگه‌ای که براتون دارم، ما یک هفته به بررسی و معرفی موسیقی یک فیلم ایرانی می‌پردازیم و یک هفته از فیلم‌های مطرح دنیا براتون انتخاب می‌کنیم. راستی تا حالا فکر کردید چقدر موسیقی به شما آرامش میده؟ دیدن فیلم چطور؟ تا حالا به اهمیت موسیقی در یک هنر نمایشی فکر کردید؟ یا تا حالا براتون جالب بوده که بدونید چه مراحلی طی میشه تا موسیقی یک فیلم ساخته بشه؟ اگر این نکات براتون جالبه و دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید. امروز موسیقی یکی از فیلم‌های برجسته سال 2019 رو برای شما بررسی می‌کنیم. فیلم سینمایی جوکر.
What, you think that's funny?
I'm sorry, I have a...
جوکر یک فیلم سینمایی آمریکایی در ژانر تریلر روانشناختی است. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی تاد فیلیپس در سال 2019 اکران شد. فیلم نامه این فیلم توسط خود فیلیپس به همراه اسکات سیلور بر پایه شخصیت ابرشرور جوکر نوشته شده. یواخیم فینیکس بازیگر نقش جوکر در این فیلم است. بدین ترتیب او بعد از سزار رومرو، جک نیکولسون، هیس لجر و جورد لتو پنجمین شخصی است که نقش جوکر را در یک اثر سینمایی بازی کرده. رابرت دنیرو، زازی بیتس، فرانسیس کانروی و مارک مارون از دیگر هنرپیشه های این فیلم هستند. ساخت فیلم مستقلی بر پایه شخصیت جوکر از سال 2016 آغاز شد و بعد از آنکه در سال 2017 برادران وارنر و دیسی فیلمز برای خلق یک دنیای مشترک سینمایی به نتیجه رسیدن، از فیلیپس خواستند که این پروژه را هدایت کند. فیلیپس علاقه‌مند بود که فیلم به فضای آثار کلاسیک مارتین اسکورسیزی نزدیک باشد. برای همین از آثاری چون راننده تاکسی، گاو خشمگین و سلطان کمدی در نوشتن متن خود کمک گرفت. طرح اصلی داستان که ریشه شخصیت جوکر را به تصویر می‌کشد نیز از کتاب مصور بتمن شوخی مرگبار اقتباس شده. فینیکس ابتدا در پذیرفتن نقش تردید داشت تا در نهایت در فوریه 2018 به این پروژه پیوست. این فیلم به طور گسترده در نیویورک و سپس در جرزی سیتی و نیوآرک جلوی دوربین رفته. جوکر نخستین نمایش خود را در 76مین جشنواره بین المللی فیلم ونیز تجربه کرد و برنده شیر طلایی بهترین فیلم شد. این فیلم مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و همچنین بنیاد فیلم آمریکا جوکر را جزو 10 فیلم برتر سال 2019 انتخاب کرد. از موفقیت‌های دیگر این فیلم این است که در 77مین مراسم گلدن گلوب در 4 رشته از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم درام نامزد دریافت جایزه شد که در نهایت موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مرد فیلم درام و بهترین موسیقی متن شد. همچنین در 92مین دوره جوایز اسکار فیلم در 11 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه شد که در نهایت موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین موسیقی متن شد. همزمان با اکران فیلم، انتقاداتی به مضامین و صحنه‌های خشونت‌آمیز فیلم و امکان تقلید آن در دنیای واقعی مطرح شد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در سال 1981، مرد میانسالی به نام آرتور فلک به همراه مادرش پنی در شهر گاتهام زندگی می‌کنند. آرتور به عنوان دلغک در مهمانی‌های مختلف ظاهر شده و خرج خود را اینگونه در می‌آورد. گاتهام با جرم و جنایت‌های سازمان یافته مواجه شده و فقر و بیکاری مردم از جمله آرتور را آزار می‌دهد. آرتور به یک اختلال عصبی ناخیشتنداری عاطفی دچار است و در مواقعی که کنترل خود را از دست می‌دهد به طرز هیستریکی می‌خندد. آرتور که در وضعیت بدی به سر می‌برد پس از وقایای متعدد از جمله مورد حمله قرار گرفتن توسط سارقان گاتهام تصمیم می‌گیرد تا روش زندگی خود را تغییر دهد که این اقدامات او منجر به شورش مردمان فقیر نسبت به ثروتمندان شد. بسیار خوب، حالا بپردازیم به موسیقی این فیلم. هیلر گودنادوتیر آهنگساز این فیلم است. نکته بسیار جالب این است که هیلر گودنادوتیر بعد 23 سال اولین زنی است که برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن شده. او در مصاحبه ای اعلام کرده که قبل از آغاز فیلم برداری او موسیقی فیلم را تهیه کرده. همونطور که خود هیلر گفته، موسیقی متن تأثیر زیادی در بازی فینیکس و روند فیلم داشته. برخلاف دیگر فیلم ها، در پروژه جوکر این موسیقی بوده که صحنه رو می ساخته و الهام بخش بوده. هیلر معتقده که اعتماد تات فیلیپس به او باعث خلاقیت او شده. هیلدر بعد از خواندن فیلم نامه با تصور خود از شخصیت جوکر شروع به ساخت این موسیقی کرد و کارگردان به او این اجازه را داد که با احساسات خود موسیقی را جلو ببرد. او از هارمونی های پیچیده در این فیلم استفاده نکرده و بیشتر با ملودی های ساده و فضاسازی سعی کرده تا فضای تیره و مالیخولیایی این شخصیت را به تصویر بکشد. هیلدر برای شخصیت جوکر از ساز ویولونسل استفاده کرده و بیشتر موسیقی فیلم برای ویولونسل و آنسامبل زهی نوشته شده. این آهنگساز آلبوم موسیقی متن فیلم جوکر را به صورت تاریک و شوم و نسبتاً نگران کننده ساخته که به راحتی میشه گفت فضای اتمسفری وحشت برانگیزی را ایجاد میکنه. از ابتدای موسیقی فضای مضطرب کننده ای وارد می شود که در حین سادگی نمی توانیم منکر تأثیرگذاریش بشویم. موسیقی آنچنان نگران کننده است که با تمام وجود حسش می کنیم. این موسیقی متنی است که کاملا مشخص است که هدفش ایجاد اتمسفر است. در کل یک تم اصلی ویولونسل در طول فیلم شنیده می شود. لحظاتی شاهد موسیقی شوم و شدیداً اتمسفریک هستیم و در لحظاتی موسیقی تهدیدآمیز فیلم را دنبال می‌کند. این آهنگساز به خوبی فضایی ترسناک و شگفت‌انگیز را خلق می‌کند و در نقاطی شنیدن موسیقی بسیار نگران کننده است. این موسیقی متن به خوبی به سمت تاریکی می‌رود. در این بخش از برنامه مهمان عزیزی در استودیو داریم. ایشون روزنامه نگار و منتقد موسیقی هستن که لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم در مورد فیلم جوکر بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای امیر بهاری. سلام آقای بهاری، امیدوارم که خوب باشین. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبان عزیز رادیو سوینا. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای بهاری، یکم میشه بیشتر درباره فیلم جوکر با هم دیگه صحبت کنیم و دوست دارم نظرتون رو راجع به ساختار موسیقی این فیلم بدونم.
فیلم جوکر در واقع، اگر یه کوتاه راجع به خود فیلم بخوام بگم، بر اساس شخصیت جوکر هست که در کومیک بوک بتمن سالها پیش حضور پیدا کرد و بعدها بارها و بارها به دلیل اقتباس سینمایی که از این شخص، از این در واقع کومیک بوک بتمن انجام شد، به تبع کاراکتر جوکر هم بارها و بارها حضور پیدا کرد در سینما.
بله.
ولی تا حالا پیش نیامده بود که یک فیلم سینمایی مشخصاً با محوریت این شخصیت ساخته بشه که شخصیت پیچیده و خب تا پیش از این فیلم مورد بحث ما، یعنی جوکر آقای تات فیلیپس، جوکر معمولاً صرفاً یک شخصیت منفی در برابر بتمن بود و ما اینجا حالا یه جوکری رو میبینیم که یه خورده‌ای به لحاظ انسانی بهش مخاطب نزدیکتر میشه و زوایای مختلفی از شخصیتش رو میبینه.
درسته.
اما این شخصیت به دلیل پیچیدگی هایی که داره ناگزیر در واقع موسیقی هم که برای این فیلم ساخته میشه موسیقی خاصی باید باشه و انتخاب هیلدر گودنادوتیر خیلی انتخاب هوشمندانه ای بود، به خاطر اینکه این آهنگساز در واقع امتحان خودش رو درست یک سال پیش از جوکر در سریال چرنوبیل پس داده بود و یک موزیک درخشان برای این سریال ساخته بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. پیش از این هم به عنوان نوازنده ویولونسل و پارتنر آهنگساز، همکار آهنگساز با یوهان یوهانسون فقید همکاری کرده بود. متاسفانه آقای یوهانسون خیلی زود فوت کردن.
درست.
و آقای یوهانسون رو بیشتر با موزیک متنای فیلم سیکاریو و زندانی و ارایوال میشناسیم و که تو این ستا کار خانوم گودنادوتیر باشون همکاری کرده بودن و بعد از این که ایشون به شکل مستقل کار کردن و با توجه به موفقیت فیلم چرنوبیل برای این فیلم انتخاب شدن.
موسیقی تو این فیلم تا چه اندازه در خدمت فیلمه؟
من اگر اجازه بدین یه مقداری در واقع به عقب برم، از یک جایی شروع کنم و بیام برسم به این فیلم. سال 92 یک گروهی به اسم کوارتت ولفرت اومده بودن ایران، اجرا داشتن توی جشنواره فجر.
درست.
کوارتتی متشکل از نوازنده های از هلند و فکر میکنم سوئد و دانمارک. من افتخار مصاحبه با این کوارتت رو داشتم. سرپرست کوارتت که در واقع آقای ولفرت بود، ایشون من برام جالب شده بود که چرا این کوارتت جاز که در واقع کلارینت و پیانو و کنترپاس و درامز هست به سمت موسیقی صداهای الکترونیک میره، یعنی یک سازهای آکوستیکی دارن تلاش میکنن که صدای الکترونیکی بدن و این ایشون توضیح داد که اتفاقا ما هدفمون این بوده و میخواییم جهان مدرن رو با رجوع به در واقع صداهای کهن و ابزار کهن بازسازی کنیم.
درست.
چیزی که در موسیقی این فیلم برای من خیلی جالب بود این بود که ایشون بخش عمده ارکستر که در واقع بیش از 90 نفر هم بعضن در قطعاتی ساز نواختن که اصلا در ظاهر موسیقی به نظر نمیاد، سازهای کلاسیک ارکستر سمفونیک هستن. حالا شاید یک مقداری از سینتی سایزر هم استفاده شده، ولی صدایی که داره شنیده میشه یک صدای به شدت امروزی. ما در واقع در اغلب فرازهای موسیقی نغمه نمیشنویم و بیشتر صدایی میشنویم که به زیبایی طراحی شده.
درست.
و این برای اون آشوب داخل فیلم و برای اون فضای در واقع مدرن ولی به هم ریخته اون شهر گاتهام به نظر انتخاب خیلی مناسبیه. و جالب اینه که ایشون اومده یک شخصیت ویولونسل تعریف کرده منطبق بر شخصیت اصلی فیلم
جوکر.
و با فراز و فرود احوالات روحی این شخصیت، این ویولونسل در واقع ملودی های مختلفی میزنه که به نظرم خیلی بعضن هوشمندانه است. مثلا من اگر بخوام برای شما مثال بزنم، اون لحظه‌ای که همون اوایل فیلم چند تا نوجوان بهش حمله میکنن و
آزار ازش میگیره،
بله، و همونجا لحن ویولونسل یک لحن تراژیک و غمگینیه که در واقع شخصیت رو در فرود خودش در یکی از عزیزهای خودش نشون میده. و شما حالا اگر بخشهایی از این موسیقی رو ما بین گفتگوی ما پخش کنید متوجه میشن مخاطبان عزیز که دارم از چه چیزی صحبت میکنم.
موسیقی خیلی روی فیلم و بازی فینیکس تأثیر گذاشته. به نظر شما چه چیزی باعث این تأثیرپذیری شده؟
من یه مصاحبه میخوندم از خانم گودنادوتیر. یه توضیحاتی راجع به شروع همکاری داده بودن و اینکه اولین تم فیلم، یعنی تم اصلی فیلم، در مرحله پیش تولید فیلم ساخته شده. یعنی ایشون یک قطعه ساخته برای جوکر، برای شخصیت جوکر، معرفی کننده شخصیت جوکر، و این قطعه رو برده به آقای تات فیلیپس و یواخیم فینیکس ارائه کرده که تو مرحله پیش تولید و تمرین برای فیلم بودند، که خیلی خیلی اتفاقا روی فینیکس تأثیر میذاره به عنوان بازیگر و براش الهام بخش بوده و خیلی، و این باعث میشه که تات فیلیپس کارگردان فیلم به ایشون رو آزاد بذاره. یعنی حتی خود آهنگساز نقل قول کرده بود که به من گفتن نیازی نیست که حالا با من چک کنی و یا اینکه من مسیر خاصی رو به شما پیشنهاد بدم. و یکی از دلایل در واقع شکوفایی این موسیقی به نظرم اینه که آهنگساز به کارگردان، به آهنگسازش اعتماد کرده.
اعتماد کرده، بله. خودشون هم گفته بودن که باعث خلاقیتشون شده این اعتماد کارگردان بهشون.
و خب این واقعیت اینه که وقتی ارتباط و تعامل کارگردان و آهنگساز درست اتفاق بیفته و اون آهنگساز بالاخره یک شناختی از مدیوم سینما داشته باشه، یک شناختی از روایت داشته باشه، بدون ادبیات چیه و شخصیت پردازی چیه، واقعا امکان داره که اون چیزی که تو ذهن کارگردانه برای موسیقی حتی کوچیکتر و محدودتر از بلندی های خلاقیت آهنگساز باشه. درست. و اینجا اعتمادی که تات فیلیپس به آهنگساز کرده نشون داده که چقدر میتونه بعضی وقتا یک آهنگساز فراتر پیش میره. راستش من فیلم رو که میدیدم، چون من خیلی فیلم رو دوست ندارم، به نظر موسیقیش بسیار بسیار داره تلاش میکنه که به فیلم عمق بده.
درست.
و خود فیلمنامه انقدر عمیق نیست، خود ساختار و این شخصیتی که خیلی در واقع به نظرم یک جای اغراق‌آمیزه، به اندازه موسیقی عمیق نیست و به نظر موسیقی در موفقیت فیلم نقش خیلی خیلی زیادی داشته.
پس کلن به نظر شما وقتی یه موسیقی قبل از فیلم برداری فیلم کارشو انجام بده و ساخته بشه، ریسک نداره برای اون فیلم؟
چرا، ریسک داره. این هم از موارد استثنایی هست در واقع. ظاهراً آهنگساز فیلم خیلی با فیلمنامه ارتباط برقرار میکنه و خودش زودتر از موعدی موتیفی رو ارائه میده، ولی در مواردی به دلیل هماهنگی و در واقع شکل همکاری کارگردان و فیلمساز و شناختی که از هم دارند، این جواب داده. مثلا توی فیلم دانکرک اون چیزی که من خوندم این بودی که، امیدوارم اشتباه نکنم، آهنگساز فیلم هانس زیمر با کارگردان فیلم کریستوفر نولان خب سالهاست دارن همکاری میکنن و اصلا پیش از این که فیلم برداری رو شروع کنن، پیش از این که فیلم نامه نهایی وجود داشته باشه، ظاهرا نولان از زیمر خواسته که بر اساس طرح و بیس قصه یک موسیقی طراحی کنه و بعد در واقع فیلم نامه نهایی شده و فیلم ساخته شده، که خب حالا شاید فیلم خیلی فیلم درخشانی نباشه ولی کاری که موسیقی داره اونجا میکنه واقعا درخشان و هماهنگیشون خیلی عالیه. درست. ولی به طور کل و به شکل کلاسیک خب فیلم ساخته میشه و آهنگساز فیلم رو میاد حالا بدون صدا میبینه و بعد موسیقیش رو میسازه. منتهی مراتب شکل صحیح ترش این هست که در روند تولید آهنگساز یا حتی تدوینگر، صداگذار روزهایی به پشت صحنه بیان و ببینن که کارگردان چطور داره کارش رو انجام میده و چه مسیری طی میشه. بر اساس آنچه که من در این سالها در مورد سینما و موسیقی فیلم مطالعه کردم، آهنگسازای بزرگ همیشه سعی کردن که لحظاتی در پشت صحنه فیلم حضور داشته باشن و بفهمن چه اتفاقی میفته. اگر یادتون باشه آقای علیزاده هم سر موسیقی متن که داشتن کار میکردن برای آخرین فیلم خانم کریمی، تصاویری منتشر شد که ایشون پشت صحنه میرفتن و از مراحل تولید فیلم دیدن میکردن.
Thomas Wayne is my father.
Leave me. Take go.
به نظر شما دلیل اینکه به ویولونسل شخصیت بخشیده شده و اینکه این ساز اینقدر منطبق بوده با شخصیت جوکر چیه؟ اینکه خود خانم هیلر نوازنده ویولونسل هستن یا دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
من فکر کنم لزوماً دلیلش این نیست، یعنی یا در واقع به شکل صحیح‌تر این میشه که دلیل اصلیش فقط این نیست، دلیل یعنی میتونه یکی از دلایل باشه. ببینید فیلم و موسیقی فیلم بر اساس سازهای زهیه و سازهای زهی به لحاظ زیری و بمی صدا از ویالون شروع میشن و به کنترباس میرسن، یعنی ویالون، ویولا، ویولونسل و کنترباس. من فکر میکنم انتخاب ویولونسل به عنوان یک صدایی که در واقع در محدوده بمتر صداهای سازهای زهی قرار میگیره و در واقع امکان صوتی که میداده و امکان صوتی در استفاده از نوت‌های کشیده، این بی ربط یعنی میتونه از دلایل انتخاب این ساز باشه. و مضاف بر این که بالاخره همونطور که شما هم گفتید آهنگساز به این ساز مسلطه، واقعا نوازنده ورتوز این ساز، نوازنده بله. بسیار عالی این سازه و پیش از این هم توانایی خودش رو در نوازندگی این ساز ثابت کرد اصلا پیش از این که به سمت موسیقی فیلم میاد. ولی در هر صورت من داشتم گوش میکردم این بار صوتی که ویولونسل داشت و آن چیزی که برای این شخصیت خشن و آزرده صدای به نسبت بم این ساز میتونست همراه بیاره، به نظرم بی تأثیر نبوده در انتخاب این ساز به عنوان ساز اصلی.
انتخاب هوشمندانه ای هم بوده واقعا.
بله واقعا انتخاب هوشمندانه ای بوده. و اینکه من میخوندم راجع به این، یعنی بر اساس حرفای خودشون و بر اساس اطلاعاتی که راجع به در واقع این مجموعه منتشر شده، در واقع تو اطلاعاتی که راجع به این موسیقی فیلم بود، یه ارکستر خیلی گسترده بوده، خیلی جاها تمام این ارکستر یعنی قریب به 90 نفر دارن یک چیز رو می نوازن. درست. و ویولونسل روی این بافت بسیار عمیق هارمونیک داره شخصیت جوکر رو روایت میکنه و خب خیلی جسورانه و خیلی زیباست.
درسته. و اینکه جاهایی هم خودشون همین که منتقدین دیگه نوشتن، اینکه هم ملودی ها هم هارمونی بسیار ساده است و پیچیدگی خاصی نداره، ولی خب نمیتونیم واقعا منکر تاثیرگذاریش بشیم. این رو هم مطمئنن هوشمندانه انتخاب کردن که این شکل آهنگسازی کنن.
ببینید، وقتی به شما به عنوان یک آهنگساز فیلم سفارش ساخت موسیقی متن میدن، شما اگر آهنگساز مؤلف باشین یه چالش های براتون به وجود میاد که خب من آیا باید تمام توانایی موسیقایم رو به خدمت بگیرم و یک موسیقی پرفراز و فرودی برای این فیلم بسازم که امکان داره با ابعاد فیلم همخوان نباشه، یا اینکه خودم رو در خدمت این اثر قرار بدم. این جاییه که اتفاقا آهنگسازا وقتی بزرگترن بهتر ضرورت این که در خدمت موسیقی اون فیلم باشن رو درک میکنن.
درست.
در خدمت اون درام باشن رو. من فکر میکنم هوشمندی خانم هیلدور بوده که موسیقی رو ساده انتخاب کرده و به خاطر اینکه نمیخواسته از قاب فیلم فراتر بره، از جهان درام فیلم فراتر بره، و از یک طرف از کجا اون سادگی رو جبران کرده؟ توی همین ارکستراسیون، توی دادن پرسپکتیو و بافت خیلی سنگین. یعنی شما دارید یک موسیقی ساده رو گوش میدید.
درست.
میگم بخش عمده از فیلم موسیقی فیلم هموفونیکه، سازها دارن یک چیز رو مینوازن، ولی انقدر این بار سنگینی داره و انقدر خوب روش کار شده که شما رو تحت تاثیر قرار میده و روی فیلم که به خوبی واقعا با شخصیت جوکر همراه میکنه، با شخصیت مالی خولیایی و متناقضی که دچار آزردگی های اجتماعی خیلی زیاده، و این موسیقی سنگینی درونی جوکر رو خیلی خوب منتقل میکنه.
درسته. موسیقی فیلم خودش فوق‌العاده مستقله و یه اثر خلق شده بسیار عجیب به شمار میره جدا از فیلم. به نظر شما چه چیزی باعث این شده؟
ببینید، من فکر میکنم که خانم هیلدور پیش از این که وارد سینما بشه یک آهنگساز مستقل با نگاه زیبایی شناسانه خودش هست.
درست.
و من یه خاطر اصلا این که درگیر شدم با این آهنگساز یک ماجرای جالبی داره. من یک بار توی اینستاگرام دیدم که آقای مانی جعفرزاده، مدرس موسیقی، آهنگساز،
بله،
استاد دانشگاه، توی پیجشون، توی صفحهشون نوشته بودن که این آهنگساز خوبیه، و توی در این وانفسای مثلا حالا نقل و محتوا میکنم، مانی جعفرزاده خیلی نثر خوبی داره، کاش میشد اصل متن رو خوند، که تو این وانفسای موسیقی فیلم این آهنگساز واقعا آهنگساز خوبیه، در مورد چرنوبیل نوشته بود، سریال چرنوبیل.
بله.
من چون چرنوبیل رو دیده بودم یهویی برام عجیب شد که من اصلا چرنوبیل موسیقیش متوجه نشدم، یعنی مثلا 6 قسمت دیدم و از کنارش گذشتم، به خاطر در واقع همون چند جمله مانی جعفرزاده. من برگشتم و چرنوبیل رو، با اینکه خب خیلی سریال تلخی هم هست و برخلاف هیاهویی که به پا افتاد به نظرم به جز یک دیتای مهم و تاریخی به لحاظ زیبایی شناسی چندان هم اثر درخوری نبود، ولی نشستم دوباره دیدمش و موسیقی که خانم هیلدور اونجا کار کرده، که میگم به جای در واقع توجه به نغمه به صدا توجه کرده، به ذات صدا.
درست.
و اونجا من متوجه شدم که چقدر نبوغامیزه، یعنی این که و چقدر استایل و شیوه آهنگسازی این خانوم مناسب موسیقی فیلمه، به خاطر اینکه ایشون یک صدا رو بر میداره، مثلا تو اونجا از صداهای دستگاه‌های نیروگاه‌های اتمی هم استفاده کرده.
بله.
کاملا بر بیس اون صداهای طبیعی اون دستگاه است، و این صدا رو هارمونیزه میکنه، این صدا رو براش موسیقی و بافت خلق میکنه و کار درخشانیه که واقعا انقدر کار جذاب بوده که ناشر معتبر دوچه گرامافون موسیقی متن اون فیلم منتشر کرده که معتبرترین نشر موسیقی کلاسیک در دنیاست. و شما وقتی اون موسیقی رو گوش میدید، موسیقی هایی که قبلا کار کرده رو گوش میدید، پروژه های همکاریش با آهنگسازهای دیگر رو گوش میدید، متوجه میشید که ایشون یک استایلی داره که منحصر به خودشه. موسیقی آوانگارد دوست داره، موسیقی امروزین با تفسیر خودش، با نگاه خودش به هارمونی. و این که یک آهنگساز، یک کارگردان هالیوودی جسارت کرده و فیلمش رو سپرده دست یک چنین آهنگسازی، واقعا شایسته تقدیره، به خاطر اینکه از هیچ سمتی موسیقی خانم هیلدور موسیقی متعارفی برای یک فیلم مینستریمی جریان اصلی نیست.
Oh no. I forgot to punch out.
در فیلم جوکر چقدر موسیقی به شخصه، یعنی تنها سعی کرده که حس نگرانی و ترس و یا اون تهدید رو منتقل کنه؟
ببینید، موسیقی این فیلم یک جزئیاتی داره که واقعا خیلی بحث برانگیز و جذابه. مثلا با ارکستراسیون تغییر نمیکنه، ساز همون ساز اصلی، همون ساز ویولونسل
بله.
هست، ولی یک جاهایی مثلا صحنه‌ای که در واقع جوکر همون اوایل فیلم صوفی رو تعقیب میکنه، همون خانومی که بله. تو آپارتمانشون زندگی میکنه،
درسته.
موسیقی که با همون ساز برای این صحنه نوشته شده، با همون بافت، بسیار پرتعلیق و پرتنشه. ولی وقتی که مثلا صحنه ای وجود داره که جوکر با مادرش تو خونه داره صحبت میکنه و یه حس و حال تراژیکی داره، اون موسیقی به یک سمت با همون بافت، با همون سازبندی به یک سمت دیگه میره. و نکته مهم اینه که وقتی شما این نوع سازبندی رو گوش میدین، من وقتی داشتم فیلمو میدیدم فکر میکردم که خب مثلا برای لحظات اوج، برای درگیری ها، برای تعقیب و گریز ها، حالا این موسیقی میخواد چی کار کنه. و جالب این که اون صحنه ای که توی تیمارستان گذشته مادرش رو مطالعه میکنه و یک لحظه در واقع پرونده رو میگیره از متصدی و فرار میکنه، توی اون صحنه یک ساز پرکاشنی اضافه میشه که تعلیق رو دوچندان کنه و خیلی موجز. یعنی شما از اون صداهای الکترونیک یا ارکسترهای بزرگی که دارن به شکل پولیفونیک صداهای خیلی تنش‌زایی تولید میکنن، یا مثلا اون کاری که هانس زیمر میکنه، یک تعداد زیادی درامز و پرکاشن رو میچینه کنار هم برای صحنه‌های اوج، از اون خبری نیست. یک پرکاشن ساده است ولی انقدر به جا استفاده شده که خیلی تأثیر گذاره.
درباره این موضوع هم که امسال این فیلم و موسیقی متن این فیلم در اسکار چه رقیب‌هایی هم داشته، میشه برامون توضیح بدین؟
اتفاقا امسال خیلی پیشبینی این که چه کسی اسکار میگیره خیلی سخت بود، به خاطر اینکه از یک طرف جان ویلیامز بزرگ که برای بار 52 نامزد اسکار شده بود با جنگ ستارگان جدید بود، بعد توماس نیومن بود که از خاندان بزرگ نیومن هاست و 15 بار نامزد اسکار شده و نگرفته. و از اون طرف باز رندی نیومن آهنگساز بزرگ دیگه ای از خاندان نیومن ها نامزد اسکار بود برای فیلم داستان ازدواج. و الکساندر دسپلات که ایشون هم آهنگساز خیلی بزرگی و با کارگردانی مثل وس اندرسون، رومن پولانسکی و فینچر کار کرده. من خودم به شخصه دوست داشتم که توماس نیومن بگیره به خاطر اینکه خیلی آهنگساز خوبیه و خیلی دوستش دارم و واقعا کارنامه درخشانی داره، ولی کلن واقعا اسکار سختی بود. و اینکه خانم هیلدر گودنادو تیر این جایزه رو گرفت به نظر من خیلی اتفاق جالب توجهی بود.
درسته، بله، دقیقا همینطوره. با اینکه موسیقیشون همونجور که صحبت هم کردیم موسیقی آوانگاردیه و اینکه شاید فکر نمی کردن خیلی ها که این موسیقی بتونه جایزه اسکار بگیره، ولی خب واقعا باعث خوشحالی بود.
به طور کل ولی خب این موسیقی انقدر نامتعارف بود و حضور یک آهنگساز زن با این قدرت و با این نگاه زیبایی شناسانه و با این جسارت در تولید موسیقی در واقع نامتعارف در هالیوود، خیلی کلن در واقع آنچه که ما فکر میکردیم برای یک آهنگساز در هالیوود نقطه ضعف میشه، اینجا تبدیل به نقطه قوت شد و باعث شد که آهنگسازی با این نگاه ویژه و بدی در هالیوود مطرح بشه.
درسته. اگر الان بخوایم یه سکانسی که شما موسیقیش خیلی روتون تأثیر گذاشت تو این فیلم، بیشتر از همه منقلبتون کرد، و انتخاب کنین که بتونیم یه بخشش رو پخش کنیم، کدوم رو انتخاب میکنین؟
اگر سوال سختیه، چون من واقعا این موسیقی این فیلم رو خیلی دوست داشتم. ولی لحظه‌ای که یکی از لحظاتی که خیلی تأثیرگذار بود و اتفاقا موسیقی در اوج نبود، در فرودهاش بود، اون لحظه ایه که بعد از فهمیدن حقیقت جوکر بر میگرده و یخچال خالی میکنه و میره توی یخچال. اون لحظه موسیقیش برای من خیلی جذاب بود و لحظه شروع موسیقی خانم هیلدور، یعنی اون لحظه ای که با یک پیانوی شبیه موسیقی رک تایم اولی شروع میشه و بچه ها دنبال میکنن و اون پیانو که متعلق به موسیقی ساخته شده برای فیلم نیست، فید میشه به اون موسیقی که در لحظه کتک خوردن از چند تا نوجوان شرور میاد روی تصویر. اون لحظه برای من خیلی تاثیرگذار بود چون اولین مواجهه با موسیقی در فیلم بود و خیلی تاثیرگذار و خوب.
خیلی ممنونم از نظراتتون، خیلی ممنون که امروز در کنار ما بودین. دوست دارم اگر که صحبتی هست حالا درباره این فیلم یا کلن درباره موسیقی فیلم با شنوندگانمون تقسیم کنیم، دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیریم.
خواهش میکنم. من به عنوان پایان بندی بگم که خیلی باعث افتخارم بود که توی برنامه شما حضور پیدا کردم و باعث افتخارم بود که راجع به فیلمی صحبت کردم که موسیقی متنش رو یک آهنگساز زن ساخته بود که در واقع این کمتر اتفاق میفته در دنیا.
بله، و بعد 23 سال تونستن جایزه اسکار بهترین موسیقی متن هم دریافت کنن.
بله، و این خیلی جذاب بود. حالا واقعا این یک موفقیت برای زنان آهنگساز محسوب میشه، هرچند که حالا جایزه اسکار برای هنرمندی در این منزلت حالا چندان هم چیز درخوری نیست. و خوشحالم که راجع به ایشون و موسیقی ایشون صحبت کردم. امیدوارم که موسیقی فیلم رو توی سینمای خودمونم بیشتر جدی بگیریم، و چون اون چیزی که این موسیقی رو خیلی جذابتر کرده امکانیه که کارگردان به آهنگساز داده، امکان ارکستری، امکان خلاقیتی، و امیدوارم این چیزها در سینمای ما هم نهادینه بشه. خیلی ممنونم.
باز هم ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود که در خدمت مخاطبان رادیو سوینا بودم. Thank you.
Mr. Fleck, this is Detective Garrity. We met the other night at Gotham General. My partner and I had a few more questions for you. We stopped by your apartment today, but you weren't home. Please give me a call when you get this message. Again, this is Detective Garrity, and my number is 12-299.
شنوندگان عزیز رادیو سبینا و برنامه ضرباهنگ، خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه در کنار ما بودید. امیدوارم از این برنامه و این فیلم و این مصاحبه خوشتون اومده باشه. ممنون میشیم که با نظرات و انتقاداتتون از ما حمایت کنین. تا ضرباهنگی دیگر و چهارشنبه دیگر، بدرود.